در دریافت صدا مشکلی چیز نداریم؟ خب خیلی هم عالی، متشکر. سلام عرض میکنم مجدد خدمتون و امیدوارم که روز خوبی رو تا اینجا گذرانده باشید و از اینجا به بعد هم که انشالله ایام خوبی در انتظارتون باشه. نجفی هستم و در خدمتتون هستم با موضوع، یعنی در تایم اول با موضوع ریسک و آشنایی با استاندارد 14971 و انشالله در تایم دوم هم در خدمتتون هستم با موضوع آشنایی با الزامات سیستم مدیریت کیفیت یا کوالیتی منیجمنت سیستم که بر مبنای ISO 13485 هست در حوزه تجهیزات پزشکی. خب همونجوری که از عنوان دوره هم مشخص هست، ما در این تایمی که در خدمتتون هستیم بحث آشنایی با این استاندارد رو داریم، چون این استاندارد ها به دلیل گستردگی و عرض به خدمت شما که تنوعی که در مثال و پیاده سازی دارن، خب قطعا نیاز هستش که به صورت کیس استادی و در قالب مثال های مختلف بررسی بشه، تمرین بشه و آموزش داده بشه که خب چون مطلب ادا باشه. ولی منباب آشنایی با الزامات کلی استاندارد، حالا با توجه به تایمی که در خدمت ما هستیم، انشاءالله سعی میکنیم که نکاتی رو خدمتون عرض بکنیم و انشاءالله که براتون مفید باشه. خب استاندارد مدیریت ریسک یا 14971 استانداردی هستش که اگر بخوایم تاریخش رو نگاه بکنیم، سال 1994 تحت عنوان این 1441 معرفی میشه و بعد از اون مورد تایید سازمان بین المللی استاندارد یا آیزو قرار میگیره که بعد از پذیرش در آیزو تحت عنوان استاندارد 14971 معرفی میشه. ببین عزیزان، ریسک و آنالیز ریسک و بحث ریسک منیجمنت در تمامی حوزه ها وجود داره، حوزه های مالی، بازارهای سرمایه یا هر حوزه دیگری که بخواید مثال بزنید. ما در حوزه تجهیزات پزشکی تحت عنوان 14971 اون رو میشناسیم و معرفی میکنیم و خب این استاندارد الزامات خاصی رو در خصوص تجهیزات پزشکی و مدیکال دیوایس درش قرار داده شده و معرفی میکنه، وگرنه که موضوع ریسک و آنالیز ریسک و ریسک منیجمنت قطعا در هر حوزه‌ای که بخوایم بهش فکر بکنیم و مثال بزنیم قابل پیاده سازی هست و وجود داره. بعد از اون ریوایز های مختلفی رو میخوره و آخرین ریوایزی که در حال حاضر از این استاندارد در دسترس هست مال سال 2019 هستش که داره استفاده میشه و نسخه هستش که عمدتاً تکمیل شده نسخه های قبلی، یعنی نسخه های قبلی رو اگر که نگاه بکنید در ورژن های جدید بعضن الزامات یا توضیحات بیشتری داده میشه یا نه این الزامات امیدمنت هایی بهش اضافه میشه که عرض خدمت شما که اون نکات قبلی رو بیشتر توضیح میده یا نه الزاماتی که در طول چند سالی که این استاندارد پیاده سازی میشه مقفول باقی مانده رو بیشتر توضیح میده یا تاکید میکنه. این تفاوت ورژن های استاندارد ها بیشتر تو این مسائل هستش که حالا در قالب انکس ها و امیدمنت هایی که بهش استفاده اضافه میشه اینها رو میان و حالا ورژن های مختلف اضافه میکنن. در کنار این استاندارد، استاندارد 24971 رو حتما توصیه میکنم که عرض خدمت شما که مطالعه بکنید. این استاندارد تکنیک ها و اصول و روش هایی رو که ما با استفاده از اونها میتونیم 14971 رو پیاده سازی بکنیم رو توضیح و تشریح میکنه و حتما توصیه میشه که عزیزانی که علاقمند هستن که روی 14971 به صورت یه مقدار عمیق‌تر کار بکنن، حتما نکات و الزاماتی که در 24971 هم اومده مطالعه داشته باشن و اون رو ببینن. خب اگر بخوایم برگردیم سر موضوع الزامات استاندارد 14971، همون جوری که در عنوان و در متن اصلی استاندارد هم میبینید عزیزان، Application of Risk Management to Medical Devices هست. همون جوری که خدمتتون عرض کردم، این استاندارد کاربردهای مدیریت ریسک در تجهیزات پزشکیه که تحت عنوان ایزو 14971 است. این استاندارد هم یکی از استانداردهای هارمونایز هست، یعنی در بسیاری از کشورهای دنیا پذیرفته شده هست و قابل استفاده هست و پذیرفته شده است، جزء مدارک اصلی همراه وسیله پزشکی هست و در بسیاری از کشورهای دنیا برای صدور ایمپورت لایسنس یا نه پرونده تولید یا صادرات یکی از مدارکی که در تکنیکال فایل محصول الزامی هستش که ارائه بشه توسط مانیفکتورر، همین ایزو 14971 هست که جزء الزامات اصلی پرونده تکفال یا پرونده وسیله پزشکی هستش. اگر بخوایم محتوای استاندارد 14971 رو با هم یک مروری بکنیم، خب این استاندارد 9 تا فصل داره که فصل اصلیش اسکوپ هست، یعنی کاربردهای این استاندارد و حوزه کاریش رو توضیح میده. فصل دوم تعاریفی هستش که ممکنه در جاجای این استاندارد بهش اشاره شده باشه. فصل سوم الزامات عمومی مدیریت ریسک هست که خب الزاماتی که در ابتدای بحث یا در ابتدای کار لازم هستش که برقرار باشه و پیوسته باشه رو توضیح میده که شامل فرایند مدیریت ریسک هست، مسئولیت های مدیریت هست که در خصوص مسئولیت های مدیریت، اینجا مدیریت لزوما به معنی مدیر عامل نیست، منظور کسی هستش که در فرایند کاری شرکت یا در فرایند کاری تولید مسئول پیاده سازی الزامات مدیریت ریسک است. هم در 14971 هم در ایزو 13485 این یک فصلی هست در الزامات عمومی، یعنی تأکید و اهتمام داره که حتما اون کسی که مسئول پیاده سازی الزامات این استاندارد هستش باید یک سری مسئولیت ها و یک سری وظایفی رو بپذیره و اونها رو اجرا بکنه. بند یا سکشن بعدی در خصوص صلاحیت پرسنل هست. باز هم در 914-971 هم در ایزو 13-465 در خصوص پرسنلی که عمل کرد و فرایند کارشون تأثیر مستقیمی در فرایند مدیریت ریسک داره تأکید میکنه که این افراد باید حتما سلک شده باشن، طی فرایندی انتخاب شده باشن از نظر سطح آموزش، میزان تحصیلات و خلاصه یک فیلترینگی باشه برای اینکه این افراد از اون حداقل الزاماتی که حالا جلوتر توضیح میدیم برخوردار باشن که در این پوزیشن یا این پوزیشن مرتبط با فعالیت مدیریت ریسک قرار گرفتن. پلن مدیریت ریسک و فایل مدیریت ریسک هم نکاتی هستش که در الزامات عمومی مدیریت ریسک راجع بهش صحبت می‌کنیم، حالا اینا رو دونه دونه توضیح خواهیم داد، اینا فقط سرفصل هستش که راجع بهش صحبت می‌کنیم. فصل چهارون در خصوص خود آنالیز ریسک هست که فرایند آنالیز ریسک رو توضیح میده و عرض به خدمت شما که فرایندهای مرتبط با شناسایی خطر و هر یک از موقعیت‌های خطرناک رو توضیح میده. در خصوص بحث تخمین ریسک در هر یک از موقعیت‌های خطرناک الزاماتی رو مطرح میکنه. فصل پنجم در خصوص ارزیابی ریسک صحبت میکنه. فصل ششم در خصوص کنترل ریسک صحبت میکنه که شامل کاهش ریسک هست، شامل آنالیز انتخاب‌های ممکن برای کاهش ریسک هست. خب اینجا میرسه به جایی که یک تولید کننده یا کسی که قرار هستش یک محصولی رو ارائه بده، من اینجا توی پرانتز خدمتتون عرض بکنم چیزی که ما اینجا راجع به تولید صحبت میکنیم، عرض خدمت شما منظور ما از تولید لزوما این نیستش که طرف یک وسیله فیزیکی رو تولید بکنه. ببینید کسی که کار مثلا شرکت سالس ارائه دهنده خدمات پس از فروش هست، کسی که کار مشاوره تجهیز داره انجام میده، اینها اون تولیدشون دانششون هست، اون نالجشون هستش که داره ارائه میشه در راستای بهبود کوالیتی مدیکال دیوایس و بحث سلامت. پس حالا شاید بعضا ما مثالهایی بزنیم که به فرایند تولید و خط تولید و اینا برمیگرده، ولی حواسمون باشه که ما اینجا وقتی از تولید صحبت میکنیم لزوما منظورمون این نیستش که حتما یه نفر بیاد و یک وسیله رو به صورت فیزیکی تولید بکنه و اون رو در اختیار حالا مرکز درمانی بخواد قرار بده. در خصوص بحث کاربردهای مدیریت ریسک، در خصوص ارزیابی ریسک باقی مانده یا ریزیجوال ریسک هست که حالا من توضیح خواهم داد. آنالیز ریسک بنفیت رو داریم و ریسک حاصل از اقدامات کنترلی و اندازه‌گیری اون رو داریم و کفایت مدیریت ریسک، که در خصوص کفایت مدیریت ریسک در استاندارد صراحتا عنوان میکنه که تولید کننده باید اقرار بکنه، یعنی در یکی از داکیومنت های بسیار بسیار مهم در بحث مدیریت ریسک اون دکلریشنی هستش که تولید کننده در فایل مدیریت ریسک رو داره که من تمامی ریسک های مرتبط با طراحی، استفاده، تولید محصول رو شناسایی کردم، در نظر گرفتم و همه اونها تحت کنترل هست. فصل هفتم در خصوص ارزیابی و پذیرش ریسک های باقی مانده کلی صحبت میکنه. فصل هشتم در خصوص گزارش مدیریت ریسک است. اینجا دیگه محصول آماده عرضه به مارکت و بازار هست و گزارش نهایی مدیریت ریسک که حالا شامل چه چیزهایی باشه خدمت رو عرض میکنم، اینجا میبایست که عرض خدمت شما که آماده بشه. و قسمت آخرم در خصوص تولید و فرایندها و اطلاعات پس از تولید هست. ببینید فرایند مدیریت ریسک از نظر الزامات استاندارد فرایند پایان پذیری نیست، یعنی بسیاری از ریسک ها و موقعیت های خطر زمانی برای ما هویدا میشه و مشخص میشه که محصول تولید میشه و روانه بازار میشه و اونجا در مسائل مربوط به ارزیابی بالینی و ارزیابی عملکرد هستش که بسیاری از ریسک ها خودش رو نشون میده و این فرایند یک فرایند حالت عرض خدمت شما که فیدبک دار هست و پایانی نداره که بگیم خب حالا ما این فرآیند ریسک رو انجام دادیم دیگه تموم شد و محصول اوکی. نه، این کاملا یک چرخه است و کاملا تحت کنترل باید باشه از طریق فالوآپ هایی که ما داریم انجام میدیم، مثل حالا پی ام سی اف که هم در استاندارد 14971 هم در ایزو 13465 نسخه 2016 و هم در MDR جدید اتحادیه اروپا بسیار بسیار راجع به این موضوع تاکید شده که در خصوص پست مارکت کلینیکال فالوآپ ها و اطلاعات تکمیلی که لازم هستش در خصوص PMCF در اختیار تولید کننده و رگولاتور قرار بگیره، اینها بیاد و چرخه مدیریت ریسک و چرخه فرآیند ریسک رو تکمیل بکنه. مثل خیلی از استانداردهای دیگه ISO 13485 هم یک سری پیوست داره که بعضا شاید یک سری از پیوست‌ها از متن خود استاندارد هم اهمیتش بیشتره. ما امروز در حد دو سه تا اسلاید در خصوص انکس سی این استاندارد صحبت میکنیم، یعنی سوال‌هایی که میتونه به ما خطر یا هر یک از موقعیت خطر رو بشناسونه، نشون بده و شناسایی بکنه. انکس مختلفی داره، مثلا انکس دی در خصوص مفاهیم ریسک به کار برده شده تو حوزه تجهیزات پزشکی هست، مثلا انکس افش در خصوص طرح مدیریت ریسک هستش که خب بسیار بسیار مهمه. تکنیک های مدیریت ریسک حالا هم تو 24971 ما میتونیم این رو ببینیم، هم تو انکس جی استاندارد میتونیم. خب ما برای مدیریت ریسک اگر تکنیک های نیاز داریم مثل FMEA یا حالا تکنیک های دیگه که حالا در این خصوص داره استفاده میشه، اینها چی هست، به چه شکل پیاده سازی میشه و ما چطور میتونیم از اینها در فرایندهای کاری مدیریت ریسک ما استفاده بکنیم، اینها رو میتونیم هم توی انکس ببینیم هم توی 24971 ببینیم. در خصوص عزیزانی که محصولات آزمایشگاهی دارن تولید میکنن، مثلا انکس HMO که در خصوص ریس منیجمنت وسایل پزشکی آزمایشگاهی هست میتونه خیلی کمک کننده باشه براشون. شناسایی ریسک‌های بیولوژیکی که حالا هم آزمایشگاهی ها هم بسیاری از محصولات مصرفی ما که حالا الزام 10993 هم دارن میتونن این انکس آی رو مطالعه بکنن یا اطلاعات در خصوص سیفتی ریسک های باقی مانده که میتونیم حالا هر کدوم از اینها به فراخور کارمون و محصولی که میخوایم تولید کنیم بهش دسترسی داشته باشیم. خب اگر بخوایم به صورت خیلی ساده به این سوال جواب بدیم که چرا مدیریت ریسک یا اصلا چرا ریسک منیجمنت رو ما باید داشته باشیم، ببین از اون شاید توی 4-5 تا جمله بشه خیلی خلاصه این رو جواب داد. اولا انجام مدیریت ریسک برای بحث سیفتی هست. ما وسیله پزشکی همونجوری که میدونید هم باید سیف باشه هم باید اثر بخش باشه، یعنی ایمنی و اثر بخشی دو تا شاخصه اصلی مدیریت ریسک هستش. بنابراین برای ایمن بودن وسیله پزشکی ما قطعا باید فرآیند مدیریت ریسک رو انجام بدیم. همچنین باید به این نتیجه برسیم به عنوان یک رگولاتور یا به عنوان یک تولید کننده که استفاده از یک وسیله پزشکی منافعش از ریسکاش برتری باید داشته باشه. ما توی الزامات ریسک بنفیت اگر خاطرتون باشه که توی سرفصل‌های استاندارد هم بود، دقیقا میخوایم به این موضوع برسیم که منافع استفاده از وسایل باید به ریسکاش برتری داشته باشه. حالا بعضا اونجا میرسیم یه مقدار مفصل تر راجع به صحبت میکنیم. از الزامات استاندارد ISO 13485 صراحتا در ISO 13485 مدیریت ریسک رو الزام کرده و گفته که اگر کسی میخواد سیستم مدیریت ریسک داشته باشه حتما باید سیستم مدیریت کیفیت داشته باشه و سیستم مدیریت ریسک رو هم پیاده بکنه. البته این یک رابطه یک طرفه است، یعنی اگر کسی 14971 رو میخواد پیاده سازی بکنه نیاز نیستش که 13485 داشته باشه، ولی اگر کسی بخواد 13485 داشته باشه قطعا باید الزامات 14971 رو پیاده سازی بکنه. از خواسته های صریح یا تلویحی مشتری است، از الزامات وزارت بهداشت تو ایرانه، چه برای محصولاتی که وارداتی هستن چه برای کالاهایی که میخوان از خدمت شما که پروانه ساخت بگیرن حتما باید مدیریت ریسک رو داشته باشن. البته شرکت هایی که تولیدی هستن وقتی ایزو 13485 دارن ما میتونیم اطمینان داشته باشیم که اینا ریسک رو هم انجام دادن، ولی به صورت رندومایز در بازدیدهای جی ام پی یا مسائلی که همکاران ما بررسی میکنن قطعا فرآیند مدیریت ریسک رو بررسی خواهند کرد. توی بسیاری از کشورها همونجوری هم که خدمتتون عرض کردیم جزئی از الزامات تاییدیه محصول هست و لازم هستش که تولید کننده عرض خدمت شما که اینها رو در اختیار داشته باشه. از نظر اسکوپ کاری هم اگر که حالا میخوام خدمتتون عرض بکنم، استاندارد 14971 برای تمام مراحل دوره عمر وسیله پزشکی قابل کاربرده. یعنی اینکه این استاندارد اینجوری نیستش که فقط صرفاً برای زمان استفاده باشه. از زمانی که ما ایده طراحی یک محصول رو تو ذهنمون پرورش میدیم تا زمانی که این محصول قرار است اثبات بشه و وارد چرخه طبیعت بشه و حالا از بین بره یا دفع بشه یا هر تبدیل بشه یا بحث آسیب رسیدن به حیات طبیعی بشر یا عرض خدمت شما که سرزمین و آب و خاک، تمامی اینها همه باید در فرآیند مدیریت ریسک دیده بشه. استاندارد 14971 سطوح ریسک قابل قبول رو مشخص نمی‌کنه. قاعدتش هم همین هست. ما برای تعیین سطوح پذیرش ریسک ها از چند تا جنبه دیگه باید نگاه بکنیم. ما استانداردهای عمومی رو داریم، استانداردهای تخصصی رو داریم، آی پی ام ها رو داریم، الزامات داخلی کشورها رو داریم، نتایج آزمایشگاه ها رو داریم، نتایج محصولات مشابه رو داریم، بحث ارزیابی از خدمت شما که محصولات مشابه رو داریم. تمامی اینها همه کمک میکنه که ما برای پارامترهای مختلف ریسک سطوح قابل قبول رو تعیین بکنیم و همون جوری هم که خدمتتون عرض کردم برای پیاده سازی استاندارد 14971 نیاز نیستش که ما 13485 داشته باشیم و این رابطه یک طرف هست. اگر شما بخواید 13 465 داشته باشید باید حتما 14971 رو پیاده بکنید. حالا یک سری تعاریفی که در متن این استاندارد اومده، البته تعاریفش خب خیلیش کلیر هست من باب بحث، حالا مرور خدمتتون عرض بکنم که حالا ایمنی رو تعریف میکنه، خود ریسک رو تعریف میکنه که اصلا ریسک به معنی ترکیبی از احتمال وقوع یک آسیب و شدتشه، یعنی که همزمان و توأمان اگر ما یک آسیبی رو احتمال وقوعش و شدتش رو در نظر بگیریم این رو به اسم یک ریسک میشناسیم. خب خطر رو تعریف کرده به عنوان منبع بالقوه آسیب، آسیب رو تعریف کرده که عرض به خدمت شما که مشخصه، ریسک منیجمنت یا مدیریت ریسک کاری که ما میخوایم انجام بدیم، کاربرد اصولی خط مشی‌ها، رویه های، حالا من این تعریف که در خود استاندارد هست رو بخونم بعد خدمت رو عرض خواهم کرد که کاربرد اصولی خط مشی‌ها، رویه های اجرایی، عملیات های مدیریتی در انجام امور و تحلیل، ارزیابی، کنترل و کاهش ریسک. اگر بخوایم به زبان خیلی ساده بگیم یعنی که آقا ما چه تکنیک هایی رو استفاده بکنیم که با استفاده از این تکنیک ها اولا خطرات رو بتونیم تحلیل کنیم، تحلیل یعنی شامل شناساییشونه و قدرت تاثیرگذاریشون و ارزیابیشون بکنیم، ثانیا اینها رو بتونیم تحت کنترل بکنیم، کنترل در بیاریم و اونها رو پایش بکنیم. چه تکنیکایی استفاده بکنیم که خطر رو بشناسیم، تحلیلش کنیم، کنترلش بکنیم؟ به این کار به زبان خیلی ساده میگیم مدیریت ریسک، کاری که باید انجام بدیم. حالا تحلیل ریسک چیه که یکی از کارهای مدیریت ریسکه؟ استفاده اصولی از اطلاعات موجود جهت مشخص نمودن خطرات و تخمین ریسک. ارزیابی ریسک یا ریسک اوالویشن، فرایند موقعی میخوایم ارزیابی انجام بدیم قاعدتا باید یه چیزی با یه چیزی مقایسه بشود دیگه، فرایند مقایسه ریسک تخمین زده شده. حالا ریسک تخمین زده شده چیه جلوتر خدمت رو عرض خواهم کرد. فرایند مقایسه ریسک تخمین زده شده با معیارهای تعیین شده برای تعیین قابل قبول بودن ریسک. حالا این معیارهای تعیین شده چیه؟ عرض کردم ما باید استانداردهای عمومی، استانداردهای تخصصی، استانداردهای اجباری، نتایج آزمون‌ها، شبیه‌سازی‌ها، نتایج تست‌های در اون کارخونه‌ای، برابری ذاتی که بعضا ما دستگاه مشابه میتونیم داشته باشیم، الزاماتی که در کشورهای دیگه ممکنه پذیرفته شده باشه، تمامی اینها در مجموع میتواند پارامترها رو برای ما تحت عنوان معیارهای تعیین شده برای ارزیابی ریسک معرفی بکنه. کنترل ریسک که همونجوری که از اسمش هم مشخص هست، یعنی که فرایندها یا اقداماتی که بتونیم به وسیله انجام اونها ریسک ها رو یا کمش بکنیم یا توی محدوده هایی که خطرش خیلی خیلی کم هست حفظشون بکنیم و نگهشون داریم. یک تعریفی داریم رزیجوال ریسک یا ریسک باقی مانده که حالا توی سلایده قبلی هم بهش اشاره کردیم. ببینید یه وقتی هستش که ما یک ریسکی رو شناسایی میکنیم در فرایند طراحی و پروسه ساخت محصولمون که این ریسک رو با هر اقدامی که انجام میدیم یا اقدامات اصلاحی که میخوایم انجام بدیم نمیتونیم کمش بکنیم یا نمیتونیم از اون معیارهای قابل قبول عرض به خدمت شما که کاهشش بدیم یا به اون مرز برسونیمش. به اینها میگیم ریسک‌های باقی مانده، یعنی ریسکی که پس از انجام اقدامات کنترلی هنوز باقی میمونن و برای اینها باید یک فکری کرد که حالا بریم جلوتر ببینیم که استاندارد راجع به اینها چه کاری رو به ما گفته که انجام بدیم. خب بعد از اینکه تعاریف و الزامات کلی مطرح میشه، میگیم الزامات عمومی مدیریت ریسک رو که حالا در اون کانتنت هم بود خدمتتون عرض کنیم. الزامات عمومی مدیریت ریسک راجع به شامل فرایند مدیریت ریسک، حالا بریم دو اسلاید بعدی فرایند رو با هم یه بار میبینیم، مسئولیت های مدیریت، صلاحیت پرسنل که اینا رو دونه دونه خدمتتون عرض کردم، طرح و پرونده مدیریت ریسک. ببینیم اینا چی هست و چه کار باید بکنیم برای اینها. خب 3.1 فرایند مدیریت ریسک. اگر بخوایم ریسک منیجمنت رو در یک فلوچارت به زبان خیلی خیلی ساده معرفی بکنیم و شناسایی بکنیم، این فلوچارت خیلی خیلی ساده میتونه این رو به ما نشون بده. ببینید، در چرخه یا در فرایند مدیریت ریسک اولین قدم تحلیل ریسکه. یعنی ما اول باید بیایم و ریسک رو تحلیل کنیم. لازمه تحلیل کردن یه هر چیزی شناسایی اونه. یعنی ما باید ریسک رو بشناسیم، تخمینش بزنیم و بعد بتونیم تحلیلش کنیم. اولین قدم در تحلیل ریسک عزیزان تعیین کاربرد و مشخصات وسیله است. بسیار بسیار مشخص شدن کاربرد در تحلیل ریسک برای ما اهمیت داره و ما تمامی فرایندهای ریسکیمون رو بر مبنای کاربرد اون وسیله یا اون عرض خدمت شما که حوزه‌ای که مانیفکتچر یا سازنده در خصوص کاربریش تعریف کرده میایم انجام میدیم. ما اگر یک وسیله پزشکی رو تعریف کردیم که مثلا تحت این شرایط با این مشخصات یا این مقدار حالا شرایط تعریف شده یا شرایط تحت کنترل استفاده بشه، باید تمامی فرآیندهای مدیریت ریسک رو در اون راستا انجام بدیم. گرچه تولید کننده وظیفه دارد که ریسک هایی رو هم تحت کنترل در بیاره و شناسایی بکنه و مدیریت بکنه که اگر فردی یا اگر شخصی خارج از اون مشخصات یا هیته تعریف شده خاص از وسیله استفاده بکنه یا آسیب نبینه یا کمتری آسیب رو ببینه، اما تحلیل ریسک رو ما برای کاربرد اون وسیله پزشکی به صورت مشخص استفاده میکنیم. یه مثال بخوایم بزنیم، ببینید مثلا کسی که داره خودرو تولید میکنه، کاربرد این خودرو در نهایت این هستش که شما با یک سرعت ایمن در یک جاده رانندگی بکنید و قوانین رانندگی هم رعایت بکنید. خب میاد براش ترمز تعیین میکنه سازنده، به فرض ترمز دستی، ترمز پایی یا هر امکاناتی که برای ایمنی محصول لازم است. اما اگر که یه نفر بیاد این ماشین رو برداره، فرمون ماشین رو کش کنه، بره خودش از دره بندازه پایین، آیا کسی میاد یقه خودروساز رو بگیره بگه آیا خودروساز تو چرا مثلا ماشینت اینجوری بود که طرف فرمون رو کج کرد خوش انداخت تو دره؟ چون کاربرد خودروی نبوده. کاربرد خودرو این بوده که آقا شما در راستای یک مسیر امن تعریف شده با اون الزامات قوانین راهنمایی باید از این وسیله استفاده میکردید. یا مثلا یه وسیله مثل چاقو، کسی که چاقو داره تولید میکنه، این چاقو رو براش دسته گذاشته، غلاف گذاشته، جوری که این برای کاربرد مشخص حالا توی مثلا قصابی تو آشپزخونه استفاده بشه، برای کاربرد بریدن مثلا میوه، گوشت یا هر چیز دیگه. اگر کسی این چاقو رو برداره بکنه مثلا حالا توی قلب یه نفر بکشه، آیا میان و عرض به خدمت شما که یقش رو میگیرن که به فرض مثال شما چرا مثلا اینو کشتی، شما مثلا چرا زدی اینو نابود کردی، آقای چاقو ساز تو چرا مثلا چاقو رو درست کردی؟ خب قطعا عرض به خدمت شما که هر چیزی نیست. وسیله پزشکی هم همینه، در راستای کاربرد تعریف شده و عرض خدمت شما اون اسکوپ مشخص شده هستش که ما کار آنالیز رو انجام. گرچه باید حواسمون باشه اگر کسی غیر از اون کاربرد هم خواست استفاده بکنه، سطح ریسک رو کم بکنیم، ولی در اون راستا اول کار رو انجام میدیم. قدم بعد شناسای خطراته که ما برای شناسای خطرات هم میتونیم از انکسای عرض خدمت شما که MDD استفاده کنیم، 9342 از انکس یکیش، هم میتونیم از انکس سی همین استاندارد استفاده بکنیم، هم میتونیم از Essential Requirements ها یا استاندارد برای الزامات اساسی استفاده بکنیم برای اینکه خطرات رو شناسایی بکنیم و خطرات رو میتونیم با سوال و جواب هایی که اونجا مطرح میشه، بسیاری از خطرات در خصوص طراحی، تولید، ساخت و استفاده وسیله که داریم میسازیم رو شناسایی بکنیم. قدم بعدی تخمین ریسک. ما برای بحث تخمین ریسک از ماتریس شدت و احتمال، یکی از راهاش ماتریس شدت و احتمال هستش که حالا جلوتر خدمت رو عرض بکنم که به چه شکل میتونیم از این ماتریس استفاده بکنیم و میایم ریسک ها رو تخمین میزنیم. یعنی ریسک ها اینجوری نیستش که هر ریسکی هم که وجود داره بد باشه. یه سری ریسکایی هست که خب آتا و رنج هست، خب ریسکای بدی هست که خب قطعا باید روشون کار بکنیم. یه سری ریسکا درست وجود دارن اما ضرری نمیزنن یا ضررشون بسیار کمه که ما اینها رو توی فرآیند تخمینیمون جدا میکنیم و عرض خدمت شما که اینها که میخوایم ارزیابی انجام بدیم با مقایسه با سطوح پذیرش ریسک که باز عرض میکنم همون الزامات و استانداردهای عمومی و تخصصی هستش، ریسک هایی که برای ما خطر نداره یا خطرش کم است و کاری باش نداریم. هست ما تمرکزمون و اقدامات کنترلمون روی ریسک هایی هستش که از سطوح پذیرش ریسک ما بالاتر و باید اونها رو بیاریم در ناحیه قابل قبول پذیرش ریسک و اینجاست که باید اقدامات کنترلی انجام بدیم. بنابراین بعد از اینکه سطوح پذیرش ریسک رو مشخص کردیم، ریسک های خارج از رنج یا اصطلاحا ریسک های غیر قابل قبول برای ما شناسایی میشن. بنابراین باید بیایم دیگه اینها رو توی فاز کنترل ریسک قرار بدیم. در فاز کنترل ریسک، خب وقتی ریسک ها شناسایی میشن، اولین قدم تحلیل انتخاب های ممکنه. خب بالاخره یک تولید کننده وقتی ریسک فرآیند ساخت یا طراحیش مشخص میشه، میاد 1 2 3 4 5 6 حالا هر تعدادی راه حل ارائه میده که چطور میشه این ریسک رو اثرش رو کنترل کرد. اینجاست که حرفه‌ای بودن اون تیم طراح یا تیم اون مهندسی شرکت ها بسیار بسیار میتونه مثمر ثمر باشه. یعنی اون تکنیکالی که داره توی اون شرکت یا اون مجموعه تولیدی کار میکنه، خیلی اینجا خودش رو بولد میتونه نشون بده توی اون جلسات فنی و تکنیکالی، حالا بارش افکاری که داره اتفاق میفته، که راه حل هایی که داره ارائه میشه چقدرش مؤثر و اثر بخش هست و میتونه اون ریسک ها رو یا کنترل بکنه یا توی رنج قابل قبول خودش قرار بده. قدم بعد، خب بعد از اینکه انتخاب ها تحلیل شد، ما اینها رو باید چکار بکنیم؟ باید پیاده سازی بکنیم دیگه. میایم راه حل ها رو شناسایی کنیم، قدم بعد میایم پیاده سازی رو انجام میدیم. پیاده سازی رو که انجام دادیم، بریم ببینیم بعد توی مرحله بعد ببینیم که بعد از انجام پیاده سازی آیا ریسکی باقی مونده یا نه، یعنی اثر بخش بوده اون اقدامات کنترلی که ما انجام دادیم یا نه. یعنی میایم پس ارزیابی ریسک باقی مانده یا رزیجوال ریسک انجام میدیم، ببینیم که چند درصد ریسک ها توی ناحیه قابل قبول اومدن، چند درصد نیومدن و چه مقداری از ریسک ها یا کدومی که از این ریسک ها هنوز باقی مونده. قسمت بعد وارد فاز تحلیل ریسک فایده میشیم. فاز تحلیل ریسک فایده بسیار بسیار حائز اهمیت هست، از این بابت که تکلیف خیلی از ریسک های باقی مانده رو روشن میکنه. ببینید عزیزان، در تحلیل ریسک فایده کاری که ما انجام میدیم به عنوان یک طراح، این رو در نظر میگیریم که فایده یا سود استفاده از یک وسیله نسبت به ضررهاش بیشتر باشه. این برای ما در تحلیل ریسک فایده اولویت و به قول اون نوک پیکان تصمیم گیری هستش. ما این رو در بسیاری از دستگاه ها میتونیم ببینیم. حوزه تجهیزات پزشکی، خیلی از دستگاه و تجهیزاتی که CE MDR دارن، FDA اپروف هستن، PMDA دارن، اینها عرض خدمت شما که میبینیم که علارغم این که این دستگاه ها این استفاده یا کاربرشون ریسک هایی رو متوجه بیمار میکنن، ولی FDA دارن، ولی توی دنیا داره استفاده میشه. چرا؟ چون تولید کننده اومده با استفاده از اطلاعات علمی و مقالات علمی و پیپرهای علمی اثبات کرده که آقا سود استفاده از این وسیله علارغم وجود این ریسک ها به مراتب بیشتر از ضررشه. خیلی دستگاه داریم، مثلا تمامی دستگاه هایی که در حوزه تشخیص و درمان میان از پرتوهای یونساز استفاده میکنن، مثل تمام دستگاه تصویر برداری اشعه ایکس، مثل دستگاهی که از گاما داره استفاده میکنه، مثلا همین سی تی اسکن، چیزی که در دسترس. خب شما میبینی که این دستگاه ها FDA آمریکا داره توی دنیا استفاده میشه. خب از طرفی هم میدونی آقا اینا همه پرتوهای یونساز اشعه ایکس داره به من برخورد میکنه، خب ممکنه اینها اگر میزان دوز جذبش از اون حد مشخص شده که در سال باید، حالا چه آدم عادی چه پرتو کار، چون این عددش فرق میکنه بر اساس ملی گری و عرض خدمت شما، دوز این عددش متفاوت هستش، شما علارغم این که داری این حجم از اشعه رو دریافت میکنی، چرا این دستگاه FDA اپروف هست و داری استفاده میکنی؟ چون این دستگاه ها اطلاعاتی که از تشخیص به پزشک میدن سودش به مراتب بیشتر از اون ضرری هستش که شما از اون پرتو یونساز دریافتی داری میگیری. یا خیلی از دستگاه دیگه ما مثل کوتر، مثل دستگاه کلا سیستم های اسکوپی ما، اینا همه اینویزیوه، داره آسیب میزنه، داره بدن شما رو سوراخ میکنه، مثل شیور ها، مثل دستگاه آر اف، مثل دستگاه های های فوم، هر دستگاهی که داره روی بدن شما، روی سلولیت شما، روی اندام های شما تاثیر سویی میذاره، اگر که سود استفاده ازش نسبت به ضررش بیشتر باشه، اینها در تحلیل ریسک فایده برندن. راجع هستین. بنابراین این تحلیل ریسک فایده ما در حوزه مدیکال دیوایس بسیار بسیار استفاده میکنیم و خیلی حائز اهمیت این ریسک بنفیت بسیار بسیار شاه کلیدی است توی 971 که قدرت و توانایی تحلیل علمی و بالینی تولید کننده رو میطلبه که اینجا بتونه اثبات بکند که به چه شکل میتواند این فرایند اتفاق بیفته. خب سکشن بعدی ریسک حاصل از اقدامات کنترلی هست که ما اینجا باید چی کار بکنیم. ببینید زان، ما وقتی یک ریسک رو شناسایی کردیم و با اقدامات کنترلی اومدیم اثر اون ریسک رو کاهش بدیم یا کمش بکنیم، با استفاده از اقدامات کنترلی شاید یه ریسک جدیدی به وجود بیاد. مثلا به فرض مثال من یه جا به قول لیکش کارت دارم و میخوام بیام برای لیکش کارت هوا کم بکنم یا ایزولاسیون مضاعف انجام بدم یا میخوام یه جا آیبند دور بکنم، اگر که میام این اقدام کنترلی رو انجام بدم که اون لیکش کارت هم رو کم بکنم، آیا این اقدام من خودش باعث یک ریسک جدیدی میشود یا نه؟ یعنی من به قولی میخوایم بیایم ابروش رو درست کنیم، نزنیم یه دفعه چشش رو کور کنیم. حواسمون باید باشه که هر اقدام کنترلی که داریم انجام میدیم، ریسک حاصل از اون اقدامات کنترلی هم باید بررسی بکنیم و اون رو آنالیز بکنیم. ریسک حاصل از اقدامات کنترلی در فرایند کاریمون بسیار بسیار حائز اهمیت هست. و نهایتا بحث کفایت کنترلی است که همون که خدمتتون عرض کردم و صراحت داره در متن خود استاندارد این هستش که تولید کننده باید اظهار بکنه و دکلر بکنه که تمامی ریسک های مربوط به خطر و موقعیت های خطر رو شناسایی کرده، تحلیل کرده و اونها رو تحت کنترل داره. بعد از اون مجدد یک بار دیگه تولید کننده میاد و ارزیابی ریسک باقی مانده کلی رو انجام میده برای اینکه خیالم راحت بشه که تمام ریسک ها مجدد یک بار دیگه ارزیابی میشه. گزارش مدیریت ریسک رو آماده میکنه که حالا توی اسلاید بعد خدمتتون عرض میکنم که چجوری باید باشه. و اینجا این گزارش مدیریت ریسک میاد توی تک فایل محصول و میره برای رگولاتور. بعد از اینکه محصول اینجا تایید میشه، کانفرم میشه، محصول روانه بازار میشه، وارد فاز اطلاعات تولید و پس از تولید میشیم که خیلی از ریسک ها اینجا دوباره خودش نشون میده که در خصوص تجربیات پس از تولید و بحث بازنگری مدیریت ریسک اینجا ما خیلی کامنت ها میتونیم داشته باشیم که فیدبک هایی هست. واسه همین خیلی از کمپانی های دنیا که محصولات پزشکی دارن تولید میکنن، اینها بسیار بسیار محصولات با کیفیتی دارن، چون خیلی هاشون توی این فاز هستش که قوی شدن، یعنی محصولشون از گذشته ها اومده شناسایی شده، خطراتش، ارداداتش، اشکالاتش شناسایی شده و اون چه که در حال حاضر در دسترس هست یک محصول به قول ما ایرانی ها امتحان پس داده است. این قسمت بسیار بسیار در تکمیل فرآیند ریسک و مدیریت ریسک اهمیت داره. واسه همین هم هست، هم توی الزامات FDA هم توی MDR جدید اروپا خیلی خیلی راجع به بحث PMCF تاکید میشه و عرض خدمت شما که این کلینیکال فالوآپ ها رو بولدش میکنن. مسئولیت های مدیریت که خب باید متعهد بشه که اینها رو در اختیار داره، شامل منابع مناسب و کافی، پرسنل با صلاحیت، سیاست های پذیرش ریسک و بازنگری هاست. یعنی باید متعهد بشود مدیریت که تمامی این 4 تا سیکشنی که در بند 2.3 استاندارد 14.970 اومده رو مدیریت، کسی که مسئول پیاده سازی الزامات سیستم مدیریت کیفیت هست، پیاده میکنه و عرض خدمت شما که اونها رو فراهم میکنه. حالا صلاحیت پرسنل هم بالاخره از نظر دانش و تجربه اینها صلاحیتش از نظر آموزش هایی که دیدن، دوره هایی که گذراندن، مدرک های تحصیلی مرتبط، اینها همه مورد ارزیابی باید قرار بگیره. پلن یا طرح مدیریت ریسک آنچه که در چارسه استاندارد عنوان شده و مطرح شده جز شرایط عمومی مدیریت ریسک، یعنی طرح مدیریت ریسک ما اولین کاری که میخوایم انجام بدیم وقتی از اون میخوایم یک کاری رو شروع بکنیم، اول میایم براش یه طرحی میریزیم دیگه، میایم اول یه طرحی آماده میکنیم و بر اساس طرح اولیه هستش که کار رو شروع میکنیم. در فرایند مدیریت ریسک هم ما برای اینکه مدیریت ریسک رو بخوایم انجام بدیم، اولین کاری که انجام میدیم میایم یک طرحی آماده میکنیم. طرح مدیریت ریسک رو استاندارد 14971 برای ما مشخص کرده که شامل چیا باید بشه. اولا دامنه کاربرد رو کاملا و صریح بر اساس حالا چیزی که خدمتتون هم توضیح دادیم باید آماده بکنیم. مشخص شدن مسئولیت ها هر یک از افرادی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم در فرایند مدیریت ریسک تأثیر دارن و اثر بخش هستن باید مسئولیت هاشون مشخص باشه. الزامات بازنگری ها مشخص باید باشه که اگر ما قرار شد یک الزامی رو، یک ریسکی رو، یک معیار پذیرشی رو یا هرچی رو مورد بازنگری قرار بدیم در چه صورت باید این کار رو بکنیم، الزاماتش چیا باید باشه. اینها حتما باید در طرح مدیریت ریسک اون طرح اولیه‌مون باشد. مشخص شدن معیار پذیرش ریسک قطعا حالا بر اساس اون الزامات استانداردی که گفتیم. قسمت بسیار 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 مهم عملیات تصدیق و سهگذاری خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه. اینکه اگر یک فردی از شرکت رفت و یک نفر دیگه اومد یا دو تا فردی که بغل هم دیگه نشستن، اینها به یک شکل، به یک نحو، با یک استاندارد و معیار بیان یک کاری رو سهه گذاری و تصدیق بکنن، یعنی اینکه کار وابسته به فرد نباشد، کاملا عملیات تصدیق و سهه گذاری باید کلیر باشد و روش ها، ابزار ها و اطلاعات لازم باید حتما حتما مشخص شده باشه، در دسترس باشه و به صورت مکتوب در اختیار افراد بر اساس اون مسئولیت هایی که توی بند دو همین اسلاید مشخص شده قرار بگیره. و ماتریس ترکیب احتمال آسیب و شدت، یعنی ما در طرح مدیریت ریسک باید ماتریس ترکیب احتمال آسیب و شدت رو آماده بکنیم که حالا این ماتریس چیه جلوتر خدمتون عرض خواهم کرد. پرونده مدیریت ریسک یا فایل مدیریت ریسک، اگر که میخواییم فایل مدیریت ریسک رو آماده بکنیم، فایل مدیریت ریسک تمامی اطلاعات مرتبط با 14971 رو که ما داریم جمع آوری میکنیم درون یک فایلی یا پوشه یا پرونده قرار خواهد گرفت که این اطلاعات در پرونده مدیریت ریسک باید یک سری ویژگی ها داشته باشه. یعنی شما هر دیتایی رو که میخوای به پرونده مدیریت ریسکتون اضافه بکنید، استاندارد میگه این 4 5 تا ویژگی رو باید داشته باشه. اولا باید تحلیل ریسک باید باشه، یعنی قابلیت ردیابی در خصوص تحلیل ریسک رو داشته باشه. یعنی اینکه اومده شما این ریسک رو شناسایی کردی، چجوری شناسایی کردی، چجوری از خدمت شما که تحلیل کردی، چجوری با معیارهای پذیرش مقایسه کردی. تمامی این فرآیندها باید تریسبل و قابل ردیابی باشه. ارزیابی ریسکتون به همین شکل، پیاده سازی و تصدیق اقدامات کنترل ریسک، برآورد پذیرش هر کی از ریسک‌های باقی مانده و سوابق تغییرات کاملا باید قابل ردیابی باشد. اگر جایی یک ریسکی رو پذیرفتیم 6 ماه بعد اومدیم ردش کردیم، یا نه بالعکس، یه جایی اومدیم یک ریسکی رو ردش کردیم 6 ماه بعد اومدیم تاییدش کردیم، اینها همه باید عرض به خدمت شما که قابل ردیابی و رفت و برگشتی باید باشه و این دیتا ها در پرونده مدیریت ریسک الزام کرده استاندارد که کاملا قابلیت ردیابی باید داشته باشه. فصل چهارم هم خدمت رو عرض کردم راجع به تحلیل ریسک بود و ریسک آنالیزی که آورده شده اینجا فرآیند تحلیل ریسک هست. هیته کاربرد و شناسایی مشخصات مؤثر در ایمنی وسیله، اینها خب قاعدتا الزاماتی هستش که تولید کننده خیلی خیلی باید با وسواس و جزئیات بهش بپردازه. خب این محصول و محصول متفاوته، قطعا این چه که در استاندارد هم هست الزامات کلیه. اینها خب در قالب کیس استادی خیلی خیلی میشه جزئی ترش کرد و به ریز راجع به اینها، یعنی این یک خمیر خامیه که شاید بشه روی هر محصولی که میخواد تولید بشه قالب بهش بدی و راجع بهش بحث کرد. شناسایی خطرات هست و تخمین ریسک. این تخمین ریسک همون ماتریس شدت و احتمال و شناسایی خطر. شناسایی خطر که بسیار حائز اهمیت هست، عرض کردم یا از ضمیمه سی استاندارد 14971 که یک سری سوالاتی رو اونجا مطرح کرده، من تو اسلاید بعدی دارم، میتونیم استفاده بکنیم. یا ضمیمه یک دایرکتیو 9342 قدیم که مربوط به الزامات اساسی هست یا اسشیال ریکوایرمنتس ها هست، میتونیم استفاده بکنیم و با جواب دادن به اون سوالات بسیاری از خطرات رو شناسایی بکنیم. اگر بخوایم حالا یک سری سوالاتی که در انکس سی این استاندارد وجود داره برای اینکه ما با جواب دادن به این سوالات بتونیم یک سری خطرات رو شناسایی بکنیم بهش بپردازیم، این سوالات رو برای نمونه میشه مثلا چند تاش اینجا آوردم میشه ببینیم چجوری اصلا این سوالایی که توی انکس سی هست به ما کمک میکنه که خطرات شناسایی بکنیم. به فرض مثال از ما یه سوالی میکنه که آقا این وسیله پزشکی که داری تولید میکنی، حالا یا دستگاه یا مصرفیه یا حوزه آی وی دی هست، آیا در تماس با بیمار استفاده میشه یا اشخاص دیگه یا خیر؟ یعنی اصلا این وسیله پزشکی شما در تماس با فرد یا افرادی هست یا خیر؟ اگر نباشه که خب میریم سوال بعدی، ببینیم سوال بعدیش. اما نه، اگر یه وسیله ای ما داریم درست میکنیم که میگی خب بله دیگه این در تماس با فرد هست. خب اینجا چندین تا سوال ممکنه در ذهن طراح پیش بیاد. خب اگر یک وسیله پزشکی در تماس با افراد هست، بحث انتقال انرژی پیش میاد، بحث کنترل عفونت پیش میاد، بحث عرض خدمت شما که انتقال بیماری پیش میاد، یا حالا بحثایی که در خصوص سیفتی و ایمنی و اثر بخشش پیش میاد. یکی از مثلا بحث کنترل عفونت، خب آقا من وسیلم بله و اشخاص در ارتباط، خب اگر بخوام وارد مقوله کنترل عفونتش بشوم، آیا اگر این وسیله من رو افراد استفاده میکنند باعث انتقال عفونت میشود یا نه؟ خب اگر که به صورت یک بار مصرفه که خب قاعدتا نه، اگر به صورت یک بار مصرف نیست باید قاعدتا باعث انتقال بیماری خواهد شد. خب پس یک ریسکه، یعنی من وسیله در تماس با افراد مختلفه و میتواند باعث انتقال بیماری شود. خب حالا یک ریسک رو ما شناسایی میکنیم، ببینیم برای این ریسک چه بیماری های ممکنه منتقل بشه، یعنی اینکه در کجا با در چه عضوی در تماس هست و چه بیماری های ممکنه منتقل بشه. حالا برای جلوگیری از این موضوع انتقال عفونت چی کار باید بکنیم؟ بیایم اپلیکاتورهای مثلا یک بار مصرف استفاده بکنیم. خب مقوله قیمت و بحث یوزر فرندلی بودن اینها رو باید حتما در طراحی دید برای پاسخ به این سوال. بخوایم استریلش بکنیم، بخوایم حالا به یه نحوی نان کانتکتش بکنیم، طراحی رو عوض کنیم، چیکار باید بکنیم؟ اینها همه بالاخره نکاتی هستش که ما بهش برمیخوریم. برای مثال دارم عرض می‌کنم خدمتتون. خب اگر که بخوایم که بگیم خب بله ما وسیله‌ای داریم که در تماس با بیمار هست، حالا فارغ از بحث انتقال بیماری و بحث در 993 و بحث زیست سازگاری و این داستانی که پیش میاد که حالا اینا رو بذاریم کنار که خودش بحث مفصله، اگر که این محصول با فرد در تماس هست، ما بخوایم این رو مثلا چیکار بکنیم؟ فرد به فرد به فرد مثلا استریلش بکنیم. حالا راه‌های مختلف رو می‌خوایم نگاه بکنیم دیگه. حالا اگر قرار باشه استریلش بکنیم، چه روشی بخوایم استریل بکنیم؟ با عرض خدمت شما که یووی این کارو بکنیم، با اشعه گاما این کارو بکنیم، با ایتیو این کارو بکنیم، با بخار این کارو بکنیم، با پلاسما این کارو بکنیم. خب با کدوم یکی از اینها وسیله ما اولا سازگاره، یعنی میتواند استریل بشود؟ هزینه استریلش چقدر هست؟ آیا مرکز درمانی یا بیمارستان ها صرف و صلاح هست براشون این کارو بکنن؟ آیا اون جایی که قرار است این استفاده بشه اصلا اتوکلاو یا وسیله استریل دارد یا ندارد؟ ثانیا اگر که به فرض مثال من محصولم الزاماً باید مثلا با گاما استریل بشه، نه مثلا باید با عرض خدمت شما که پلاسما استریل بشه، اگر از طریق روش های دیگری استیلی شد چه خطراتی به وجود میاد؟ ببینید تمام این سوال و جواب ها رو اگر خودتون با خودتون به عنوان یعنی تیم طراح آنالیز بکنید، خیلی خیلی ریسک ها رو میتونید برای استفاده از محصولتون شناسایی بکنید. مثلا به فرض مثال، آیا این وسیله که شما درست کردید ماده به بیمار میده یا از بیمار ماده دریافت میکنه؟ خب اگر نمیکنه که خب میریم سوال بعدی، هیچ کاری به نداره. ولی یه وقتی هست که محصولی داره طراحی میکنه که میگه بله یه محصولی هستش که داره به بیمار مثلا ماده ای منتقل میکنه، حالا ما کاری با اون ماده نداریم، اون دارو هست و بحثای داروییه، اما این وسیله که قرار هست اون محصول رو منتقل بکنه، حالا مثلا بخوام مثال بزنیم، مثلا پمپ سرم، پمپ سرنگ، دستگاه دیالیز، اینا خب چه الزاماتی اگه قرار است ماده منتقل بشه؟ خب اینا کل ریسک اینجا الان شناسایی میشه. بحث دما هست، بحث سرعت هست، بحث زمان هست، بحث فلو هست، بحث بابل دیتکشن هست، ایکس ایگزگ زد، هزار تا ریسکی که همین فرایند دریافت یا انتقال بیماری میتونه، انتقال ماده میتونه در کنارش داشته باشه و و و هر چیز دیگه. پس اگر که این سوال ها رو نگاه بکنیم، با پرداختن به این سوالات هستش که ذهن ما تولید کننده میره به اون سمتی که خب حالا این محصولی که طراحی کردیم پس این مشکلات و این ایرادات رو، مشکلی که نه این ریسکا رو ممکنه داشته باشه، پس بریم براش یک فکر چاره بکنیم، این ریسکا رو شناسایی کنیم، حالا بریم وارد بحث آنالیز ریسکش بشیم و ببینیم چیکار بکنیم. اینا حالا نمونه سوالاتی هستش که در انکس سی هم وجود داره، میتونید نگاه بکنید و اینا هر کدومش اگر که بخواید بهش بپردازید بسته به نوع وسیله پزشکیتون میتونه بعضا ده ها سوال دیگه تو ذهنتون ایجاد کنه که با جواب دادن به این سوالات خیلی از ریسک ها رو میتونید شناسایی بکنید، خیلی از ریسک هایی که ممکنه این طراحی بهش توجه نشده بود یا مفهوم مونده بود. قسمت بعد تخمین ریسک بود که همون جوری که ما توی تعریف هم خدمت رو عرض کردیم، ریسک شامل شدت و احتمال بود، یعنی یک تعریف شاید میشه گفت دو بعدی رو داشت که برای اینکه تخمین بزنیم ریسک رو ما چیکار میکنیم؟ میایم از یک ماتریسی استفاده میکنیم تحت عنوان ماتریس شدت و احتمال. ماتریس خاصیتی که داره یا همونجوری که همه میدونید یک جدول دو بعدیه که تغییرات دو بعد رو نسبت به هم دیگه میتونیم داخلش ببینیم که به چه شکل هستش. بنابراین ما در بحث ریسک یک ترممون، یعنی یک سطرمون میتونه حالا شدت باشه، یک ستونمون، یک نه ستونمون احتمال باشه، نه ستونمون احتمال باشه، سطرمون شدت باشه، فرق نمیکنه. یکیش احتمال، یکی شدت قرار میدیم و بسته به خودمون، یعنی الزامی در استاندارد نیومده یا حتی 24.71 هم نیست که به چند سطح تقسیم بشه. میایم احتمال و شدت رو به سطوح مختلف تقسیم بندی میکنیم. یعنی چی تقسیم بندی میکنیم؟ یعنی مثلا الان اینجا اومده احتمال رو به 3 سطح تقسیم کرده، لو، میدیوم، های. احتمال کم یعنی چی؟ احتمال کم رو میایم تعریفش میکنیم، unlikely to happen، rare، remote. احتمال مدیوم رو تعریف میکنیم، can happen but not frequently، میتونه اتفاق بیفته اما نه همیشگی. احتمال زیاد رو تعریف میکنیم، often، frequently، اغلب مواقع داره اتفاق میفته، میگیم احتمال high. 3 سطح که تقسیمش کردیم هر سطح رو تعریف میکنیم. چرا تعریف میکنیم؟ چون اون ریسکی رو که از این سوالا شناسایی کردیم، چون من طراح میدونم این ریسک چه وقتایی اتفاق میفته، میام تطبیقش بدم با این تعریفه. برای شدت هم همیشه، شدت هم از شدت خیلی زیاد که حالا باعث مرگ یا جراحت یا از خودمون لاس آف استراکچری میشه توی بدن ما، تا شدت خیلی کم که حالا خیلی جدی نیست یا جراحت خیلی خیلی اسلایتلی ممکنه روی بدن ایجاد بشه، یعنی مودریت و سیگنیفیکنت یا تا پایین. یا نه مثلا اینجا مثل این جدول یا مثل این ماتریس یکی دیگه میاد 5 ساعتش میکنه، مهم نیست که ماتریس ما 3 در 3 باشه، 5 در 5 باشه، 10 در 10 باشه. مهم اینه که هر یک از این سطوح عزیزان قابل تعریف باشه و شما تعریفش بکنی و بر اساس تعریف ریسک ها رو، یعنی ریسک شماره 1، ریسک شماره 2، ریسک شماره 3 که شناسایی کردی تو این جدول بچینی. خب اینجا اومده 5 ساعت تقسیمش کرده ماتریس رو، برای اینکه میخوایم تخمین بزنیم، ما بس گم نشه، میخوایم توی فاز تخمین هست. اینجا باز یک ستون اومده کرده عرض خدمت شما که احتمال، ستون اومده کرده شدت، سطح رو کرده احتمال، یعنی از شدت خیلی کم تا مینور و سریس و کریتیکال و ورده تقسیم بندی کرده. احتمال رو هم از فریکوینت و پرابیبل و اوکیژنال اومده رفته تا بالا. خب به 5 ساعت تقسیم میکنه، هر یک از این سطوح تعریف میکنه، هر کسی که حالا تولید کننده صدا فایل مدیریت ریسک نیست و ریسک هایی که شناسایی کرده بسته به احتمال اینکه به بود. مثلا الان به فرض مثال R2 ریسک شماره 2، تولید کننده میگه آقا این ریسک شماره 2 از نظر من احتمالش پرابیبله، خب و اگر این احتمال رخ داد و این ریسک به وجود اومد، شدت آسیبی که میتونه بزنه بر اساس تعریف مینور، شدتش مینوره، میذارش در همین جایی که R2 قرار گرفته. یا مثلا R4 یا آقا R4 احتمال این که به وجود بیاد بر اساس تعریفی که من کردم احتمالش اوکیژناله، خب ولی اگر به وجود بیاد شدتی که مثلا تأثیر میذاره، شدت اثرش مینوره. من R4 رو میذارم جلوی ستونه، جلوی سطر اوکیژنال و ستون مینور. همینجوری شروع میکنیم ریسک ها رو در این ماتریس تکمیل کردن. بعد از اینکه ریسک ها رو تکمیل کردیم، ما باید حالا ریسک ها رو مرزبندی کنیم. یه تولید کننده، ببین این استاندارد چیزی برای این نگفته، یعنی اینکه روش تعیین مرز دست تولید کننده است، خب که به چه شکل بیاد مرز بین ریسک های قابل قبول و ریسک های غیر قابل قبول رو مشخص کنه. ریسک ها رو به دو سطح، یا بعضا حالا تو این جدول مثلا یه ناحیه بینابینی هم حتی ممکنه باشه، تقسیم میکنیم و ریسک هایی که در بالا قرار میگیرن رو بهش میگیم ریسک های آن اکسپتبل یا غیر قابل قبول، نه ریسک هایی که باهاش باید کار کنترلی انجام بدیم. ریسک هایی که پایین این خط قرار میگیره مثل R4 و R3 تو این اسلاید بهش میگیم ریسک های اکسپتبل، ریسک هایی که وجود داره ولی ما باهاش کاری نداریم، دارن به قولی زندگی مسالمت آمیز داریم باهاش میکنیم. ما روی R1 R2 R5 و R6 هستش که باید کاری اقدامات کنترلی انجام بدیم. یا نه بعضی ها هستن که میان مثلا به 3 ساعت تقسیم بندی کنن، اون ناحیه وسطی به اسم آلارم قرار میگیره که ریسک های اینجا ریسک های هستش که بهتره که تو ناحیه اکسپتبل بیاد، ولی خب خیلی از تولید کننده ها میتونن توی ریسک بنفیتشون اینها رو علیرغم شرایطی که دارن باز بپذیرن، ولی ریسک هایی که در ناحیه آن اکسپتبل یا اون ناحیه قرمز هست حتما باید با اقدامات کنترلی بیان و در ناحیه اکسپتبل قرار بگیرن. خب بعد از اینکه ریسک هایی که تو ناحیه نات اکسپتبل قرار گرفتن رو شناسایی کردیم، سریع میریم وارد فاز کنترل ریسک باید بشیم. در فاز کنترل ریسک ما باید ریسک ها رو کاهش بدیم، اما چون که خدمت رو عرض کردم تحلیل انتخاب های ممکن در کنترل ریسک داریم، باید اقدامات کنترل ریسکی رو که تحلیل کردیم حالا پیاده سازیشون بکنیم. بعد که پیاده سازی کردیم باید ارزیابی بکنیم ببینیم که آیا موثر بودن، ریسکی باقی مونده نمونده، ریسک باقی مونده کدومان و چه مقدار اختلاف دارن با معیارهای قابل قبول. بعد وارد فاز تحلیل ریسک پایده بشیم که حالا خدمت توضیح دادم. ریسک های حاصل از اقدامات کنترلی رو باید بررسی بکنیم و نهایتا هم کفایت کنترل ریسک. برای کاهش ریسک ما چند تا کار میتونیم انجام بدیم. اولا میتوانیم اقدامات پیشگیرانه انجام بدیم. ما با استفاده از اقدامات پیشگیرانه چی رو کاهش میدیم؟ احتمال رو کاهش میدیم. بنابراین میتوانیم با اقدامات پیشگیرانه احتمال رو کاهش بدیم و ریسک رو از ناحیه غیر قبول بیاریم به ناحیه قابل قبول. یا اینکه نه، میتوانیم اقدامات حفاظتی انجام بدیم. ما با استفاده از اقدامات حفاظتی دیگه عرض به خدمت شما که احتمال رو کم نمی کنیم، شدت رو کم می کنیم این بار، و اگر شدت رو کم بکنیم می توانیم یک ریسک رو از ناحیه غیر قابل قبول وارد ناحیه قابل قبولش بکنیم. اما بهترین کار این هستش که ما هم اقدامات پیشگیرانه انجام بدیم، هم اقدامات حفاظتی. یعنی چی؟ یعنی هم احتمال رو کاهشش بدیم، هم شدت رو کاهش بدیم. بنابراین به همین شکل می توانیم و عرض خدمت شما که کاهش ریسک رو داشته باشیم و یک ریسک رو از ناحیه غیر قابل قبول بیاریم تو ناحیه قابل قبول. چیزی که در استاندارد بهش اشاره میشه این هستش که در خصوص تحلیل انتخاب‌های ممکن در بحث کنترل ریسک چند تا چیز اولویت بذاریم. اولا ایمنی ذاتی در طراحی حتما حتما بر اساس استانداردهای مربوطه، مثلا استاندارد ایمنی عمومی ISO 6001:1 یا مثلا EMC 1:2، میدونید چی میگم، اینها استانداردهای ایمنی ذاتی در طراحی محصول هست. اینها رو حتما در هر اقدام کنترلی که میخوایم انجام بدیم حتما رعایت بکنیم. اقدامات حفاظتی در وسیله و پروسه ساخت اون رو در نظر بگیریم به عنوان اولویت دوم، و اینکه آخرین اقدام ما یا آخرین اولویت ما در بحث کنترل ریسک ارائه اطلاعات مربوط به ایمنی واسه هشدارهای نباشه. چون شما وقتی اطلاعات به کاربر یا به بیمار میدی، حالا یا دوره آموزشی میذاری یا یوزر منوال میدی یا هر کار دیگه که میکنی، داری اقدام پیشگیرانه انجام میدی. اقدام پیشگیرانه انجام میدی یعنی که داری احتمال یک ریسک یا یک خطایی رو کاهش میدی، بنابراین داری کنترل ریسک انجام میدی. ولی خب حالا به خاطر اینکه واقعا خیلی از ماها توجه نمیکنیم، حالا چه روی لیبل نکاتی نوشته بشه چه توی یوزر منوال، خودش واقعا چند درصد از ماها میشینیم یوزر منوال کامل بخونیم، به خاطر همین این فرایند به عنوان آخرین اولویت ما میبایست قرار بگیره در بحث مدیریت ریسک و انتخاب تحلیل انتخاب های ممکن. و بحث تحلیل ریسک فایده که عرض کردم، تحلیل ریسک فایده برای تمامی ریسک ها لازم نیستش که انجام بشه. ما صرفا برای عرض به خدمت شما که ریسک هایی که بعد از اقدام کنترلی هنوز وجود داره این کار رو انجام میدیم و از خدمت شما که پیاده سازی میکنیم. در خصوص ریسک باقی مانده، خب قابل قبول نباشه، اقدامات کنترل ریسک بیشتری مقدور نباشه قاعدتا، و در خصوص تحلیل ریسک فایده بسیار بسیار نالج علمی تولید کننده، حالا بر اساس اون داکیومنت های علمی، نتایج ارزیابی بالینی، آزمون های در اون کارخانه یا آزمایشگاهی میتونه بسیار بسیار کمک کننده باشه در پذیرش این که یک رگولاتور یا یک ممیز بیاد و اینها رو کانفرم بکنه. بنابراین تحلیل ریسک فایده حالا با توجه به مثال هایی هم که این بحث خدمت رو عرض کردم بسیار بسیار حائز اهمیت هستش که عرض خدمت شما که به چه شکل باید پیاده بشه. ریسک حاصل از اقدامات کنترلی هم که عرض کردم، شما هر اقدامی انجام میدی برای اینکه یک ریسکی رو کنترل بکنی، حتما باید خود اون رو هم از نظر بحث ارزیابی ریسک بررسی بکنیم. اگر یه جایی طراحی عوض میکنیم، یک تغییری ایجاد میکنیم، یک سافتوری عوض میکنیم، هر کاری که ما داریم انجام میدیم برای اینکه یک ریسکی رو کنترل بکنیم با یک اقدام کنترلی، خود این اقدام کنترلی هم باید ریسکای حاصلش ارزیابی بشه و عرض خدمت شما که آنالیز بشود که آیا این اقدام کنترلی خودش آیا باعث به وجود آمدن یک ریسک جدید میشود یا خیر، که خب اینم کاملا منطقی هست که در متن استاندارد هم بهش اشاره شده که این کار باید اتفاق بیفته. کفایت کنترل ریسک که خب در متن استاندارد هم صراحتا آورده که تولید کننده باید اطمینان حاصل کنه که ریسک کلی موقعیت خطرناک شناسایی شده و مد نظر قرار گرفته، تحت عنوان یک دکلریشن در پرونده مدیریت ریسکش باید بیاد. خب بعد از اینکه پیاده سازی و اقدامات کنترلی و بحث ریسک باقی مانده و ریسک بنفیت و اینا همه رو انجام دادیم، مجددا ما یک ارزیابی ریسک کلی می‌بایست انجام بدیم که تمامی اطلاعات در قالب یک جدول، در تمام جدول مدیریت ریسک، من متاسفانه فایلش الان همراهم نیست که بخوام براتون مثال بزنم، فراموش کردم اینجا بذارمش، که یک جدول مدیریت ریسک خیلی مفصلی است که اونجا ریسک ها رو که می‌نویسه، اونجا یک بار دیگه از اول تا انتها تمامی ریسک ها رو بررسی میکنن، اقدامات کنترلی، نتیجه قبل از اقدامات کنترلی، نتیجه بعد از اقدامات کنترلی، و اینکه آیا اون ریسک از ناحیه غیر قابل قبول تا ناحیه قابل قبول اومده یا خیر. تمامی اینها تحت عنوان ارزیابی پذیرش ریسک باقی مانده کلی اسسمنت می شود و داکیومنت میشه و توی پرونده و گزارش مدیریت ریسک میاد. گزارش مدیریت ریسک هم که خب عرض کردم قبل از اینکه وسیله توزیع بخواد بشه توی بازار، یعنی میخواد مجوز بگیره، باید آماده بشه، تولید کننده باید مدیریت دادن فایل مدیریت ریسکش رو مرور بکنه. این صراحتا در استاندارد بهش اشاره شده، باید مجدد مرور کنه که اطمینان پیدا کنه از چی؟ پیاده سازی و اجرای مناسب طرح مدیریت ریسک، قابل قبول بودن ریسک باقی مانده کلی، همون ریسکایی که عرض کردم بعد از اقدامات کلی، اقدامات کنترلی باز کماکان وجود داره. اینجا بحث اون داکیومنت ها و بحث کاست بنفیت و ریسک بنفیت، بقول اون سود و فایده، اینا همه باید اینجا مدارک مستندش ارائه بشه. استقرار و کارکرد روش های مناسب گردآوری اطلاعات تولید و پس از تولید، اینها همه باید یک بار دیگه اینجا مرور بشه، تایید بشه، کانفرم بشه و در قالب گزارش مدیریت ریسک در پرونده تیک فایل محصول قرار بگیره. بعد از این هم که خب محصول سلامتی مجوزش رو میگیره و روونه مارکت خواهد میشود، تولید کننده باید حالا با استفاده از اطلاعاتی که از تولید میگیره، از پس از تولید میگیره، از حین استفاده میگیره، از کاربر میگیره، از شرایط نصب میگیره، از محل نصب های مختلف میگیره، از ورژن های جدید استاندارد هایی که ممکنه به وجود بیاد و تغییراتی در فایل مدیریت ریسک به وجود میاد، اینها میتونه پرونده مدیریت ریسکش رو ریوایز بکنه، مورد بازنگر قرار بده و اگر که قابل اصلاح هست اقدام اصلاحی، اگر نه که محصولات جمع‌آوری باید بکنه، ورژن های جدید بده، محصولات جدیدش رو توی بازار جایگزین کنه که بتونه اون سطوح ریسکی که قبلا شناسایی نشده بود و از این طریق شناسایی شده رو بتونه عرض به خدمت شما که مشکلش رو حل بکنه. یه سری توصیه های تجربی هم هست که حالا بد نیست اینا رو ببینید، که اکثر فعالیت های مدیریت ریسک توصیه میشه که به صورت تیمی باشه، یعنی کسی کار مدیریت ریسک رو یه نفری انجام نمیده و اصلا ما همچی چیزی نداریم. در مراحل مختلف با توجه به نیازی که داریم، افرادی که با طراحی ساخت، خدمات پس از فروش، هر قسمت دیگه که لازم هست، حتما باید مشارکت داشته باشن در فرآیند مدیریت ریسک. از ابتدای تشکیل ایده در ذهن که میخواد یه محصول طراحی بشه، باید مدیریت ریسک هم کنارش آورده بشه و نوشته بشه و در همون ابتدا باید کار مدیریت ریسک رو شروع بکنیم. خیلی مهمه حرفه‌ای بودن افراد و که افراد هر چقدر حرفه‌ای تر باشن، دقیقاً جزئیات و مطالب و تکنیکال خیلی ریستر و دقیقتر میتونه مورد ارزیابی قرار بگیره. خب نکته خاص دیگه که الان من فکر میکنم نیست، غالبا مدیریت ریسک هم یک امر تکرار شونده است و این هم یک سری منابع دیگه که اگر کسی دوست داشت که مال GHDF هست میتونه مراجعه بکنید و Global Health Task Force که میتونید، حالا اونجا هم داکیومنت دیگه راجع به بحث ریسک هست میتونید مراجعه بکنید. خب خیلی ممنون و متشکر. اگر کامنتی یا سوالی هست بفرمایید، اگر نه که یه استراحت کوچیک بکنیم و کلاس بعدی رو شروع کنیم. اگر موافق باشید بچه ها، الان تقریبا ساعت 5:15 به ما، مثلا یه رو 20 دقیقه دیگه کلاس بعدی شروع کنیم که از اون طرف زودتر هم کلاس رو بتونید تمامش کنید. اگر سلامت باشین خیلی ممنون. اگر که موافقید یا اگر سوالی دارید به من یک کانفرم بدید که ما ببینیم چیکار بکنیم. متشکر از شما که توجه فرمودید.